4 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. معاون رئیس جمهوری آمریکا با مقام‌های ارشد افغانستان در کابل دیدار کرد. رئیس کل دادگستری استان تهران میگوید هنوز حکمی برای نازنین زاغری صادر نشده است. و پلیس تهران از بازداشت 230 نفر در 2 مهمانی جداگانه خبر داد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا که به افغانستان رفته، علاوه بر دیدار با سربازان آمریکایی در پایگاه بگرام، با مقام‌های ارشد این کشور نیز دیدار و گفتگو کرد. آقای پنس در دیدار با نظامیان آمریکایی در پایگاه بگرام از نبرد آنها برای آزادی تمجید کرد و همزمان به پاکستان هشدار داد پناهگاه گروه‌های تندرو نباشد. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین در کابل با خانی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان دیدار و گفتگو کرد. مایک پنس ارشدترین مقام دولت ترامپ است که به افغانستان سفر می‌کند. یک مقام قضایی در ایران با رد گزارش‌ها درباره آزادی قریب الوقوع نازنین زاغری گفت دادگاه دوم خانم زاغری هنوز تشکیل نشده است. غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران به خبرگزاری میزان گفت خانم زاغری پرونده دیگری دارد که هنوز دادگاه آن برگزار نشده و حکمی هم صادر نشده است. دستگاه قضایی ایران پیش از این نازنین زاغری را به خاطر آنچه تلاش برای براندازی نرم خواند به 5 سال حبس محکوم کرد، اما ماه گذشته خانم زاغری بار دیگر دادگاه منتقل شد و قاضی او را به اتهام جدید تبلیغ علیه نظام متهم کرد. نازنین زاغری از حدود 21 ماه پیش در ایران زندانی است و وزیر خارجه بریتانیا حدود 10 روز پیش در سفر به تهران درباره او با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو کرد. پلیس تهران از بازداشت 230 دختر و پسر در 2 مهمانی جداگانه در فرمانیه و لواسان خبر داد. ذوالفقار برفر رئیس پلیس موسوم به امنیت پایتخت روز جمعه گفت ماموران در حمله به باقی در لواسان 140 دختر و پسر و در 1 مهمانی در خانه‌ای در فرمانیه نیز 90 تن دیگر را بازداشت کردند. این مقام امنیتی با اشاره به اینکه افراد حاضر در این 2 مهمانی در حال پایکوبی و مصرف مشروبات الکلی بودند گفت خواننده های این مهمانی ها نیز بازداشت شدند. در خبر دیگر رئیس کلانتری 110 تهران اعلام کرد 2 جوان که در حال ترسیم علائمی روی دیوار بودند بازداشت شدند. اتهام آن 2 تبلیغ گروه های شیطان پرستی اعلام شده است. در 2 سال گذشته خبرهای منتشر شده درباره دستگیری افراد در شهرهای مختلف ایران به اتهام شرکت در پارتی و مصرف مشروبات الکلی افزایش یافته است. و در حالی که آتش‌سوزی در تالاب میقان در استان مرکزی همچنان ادامه دارد، مسئولان زیست محیطی در این استان اعلام کردند دود ناشی از حریق هوای شهر عراق را در وضعیت نامناسب قرار داده است. سعید بیاتیان معاون شهرداری عراق به خبرگزاری ایرنا گفته است که تلاش آتش نشان‌ها برای نفوذ به آتش به دلیل باتلاقی بودن و شرایط سخت منطقه مانع از سرعت عمل در اطفای حریق شده است. از سوی دیگر به گفته رضا میرزایی معاون حفاظت محیط زیست استان مرکزی، پس از شروع آتش سوزی کیفیت هوا در عراق دچار افت محسوس شده و از جمله میزان مونوکسید کربن نسبت به روزهای دیگر 3 برابر و میزان گوگرد 2 برابر افزایش یافته است. معاون سازمان محیط زیست استان مرکزی همچنین گفته است با توجه به فصل سرما و شروع آتش سوزی از نیمه شب، علت آتش سوزی نمیتواند طبیعی باشد و بررسی ها ادامه دارد. طالب میقان یا نمکزار فراهان در 15 کیلومتری شمال شرقی عراق واقع شده و به عنوان یکی از زیستگاه‌های پرندگان مهاجر به شمار می‌رود. و بعد از شنیدن خبرها نگاهی کنیم به گزارش‌های خبری این بخش خبری رادیو فردا. در پی زمین لرزه‌ای که 4 شنبه شب تهران را لرزاند، علی وکیلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از مدیریت بحران انتقاد کرده. این در حالی است که ایران یکی از کشورهای زلزله خیز است و در 1 ماه گذشته مناطق مختلفی از ایران همچون کرمان، کرمانشاه و حالا هم تهران لرزیده. همکارم رویا ملکی در گفتگو با علی افشاری کارشناس مسائل ایران نظر او در مورد عملکرد ستاد مدیریت بحران در زلزله اخیر ایران را جویا شده. علی افشاری:
عملکرد به نظر من بسیار ضعیف بود. این عملکرد ضعیف در وهله اول برمیگشت به نوع اطلاع رسانی و نوع سیاست‌هایی که اعلام شد، بیشتر به نگرانی و به اصطلاح تشنج و تنش در مردم دامن زد. باعث شد که برخی از ترددهای غیر ضروری در سطح شهرهای تهران، قم، قزوین و نه به خصوص شهر کرج ایجاد بشه و شهرستان‌های اطراف کرج با صف‌های طولانی که در پمپ‌های بنزین بود، در این زمینه خب جا داشت که اطلاع‌رسانی بهتری صورت بگیره. ولی از هم مهمتر نشون داده شد که تقریباً هیچ برنامه راهبردی جامع و مشخصی در ستاد بحران کشور وجود نداره.
اشاره کردید به واکنش مردمی که در خیابان‌ها بودن، آیا آموزش عمومی خوبی در این زمینه وجود داره در زمینه زلزله؟
خب باز تقریبا این اتفاق نشون داد که در این زمینه هم ضعف و فقر جدی وجود داره و در اینجا فقط هم مسئولیت متوجه دولت و نهادهای حاکمیتی نیست، بلکه نهادهای مردم نهاد و انجمنهای تخصصی هم واقعا در این زمینه مسئولیت دارن که فعالیت‌های گسترده‌ای رو انجام بدن. نوع واکنش‌هایی که عمدتاً مشاهده شد در مردم هم به نوعی اگر بخواد اتفاقی نکرده اتفاق نامناسبی بیفته بیشتر مشکل آفرین هست تا اینکه کمک بکنه که ابعاد مصیبت و مشکلات کمتر بشه.
با این وضعیت چشم‌انداز آینده مدیریت و مهار زلزله احتمالی در تهران چه خواهد بود؟ مدیریت بحران در ایران به نظر شما باید به چه سمتی حرکت کنه؟
با اتفاقی که پریشب در سطح شهر تهران رخ داد، چشم‌انداز در مقایسه با گذشته مراتب نگران کننده تر شده. حالا خوشبختانه خب اتفاق بدی رخ نداد، ولی اگر فرض بکنیم که این زلزله به حد 7 ریشتر می رسید، عملا در عمده نقاط شهر تهران امکان امدادرسانی وجود نداشت. بنابراین ستاد مدیریت بحران باید برنامه ریزی جدی و مؤثری داشته باشه. در وهله اول نقاطی در سطح شهر تهران تعیین بشن که در این گونه مواقع مردم دعوت بشن اونجا برن بر اساس یک طرح و برنامه از قبل تدوین شده، نه اینکه فقط به مردم گفته بشه که بیاد بیرون. خب این تجمعات غیر ضروری و ازدحامات گستره در سطح شهر عملا باعث فلج شدن فضا میشه. مسئله بعدی مدیریت اطلاع رسانی و افکار عمومی هست که باز خیلی مهم هستش که حالت تشویش و تنش مردم نده و باعث نشه که نگرانی و حراس اونها افزایش پیدا بکنه بیماره. در این زمینه هم ضعف وجود داشت که جا داره ستاد بحران در این زمینه کار بکنه.
علی افشاری به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ میداد. و اما مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه در یک نشست اضطراری با رأی اکثریت با به رسمیت شناختن اورشلیم بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل مخالفت کرد. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که 2 هفته پیش با اعلام تغییر در سیاست راهبردی ایالات متحده اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت، در نشست اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت آرا رد شد.
Abstentions 35. Draft resolution A/ES-10/L22 is adopted.
در این رأی‌گیری مجمع عمومی سازمان ملل با هر نوع تغییر در وضعیت سیاسی حقوقی بیت المقدس یا اورشلیم مخالفت کرد. تصمیم آمریکا از همان آغاز واکنش‌های مخالفت‌آمیز جهان عرب، کشورهای اسلامی، اتحادیه اروپا و سازمان ملل را در پی داشت. آمریکا دوشنبه این هفته در شورای امنیت پیشنویس قطعنامه ای را که مصر برای جلوگیری از اجرای شدن این تصمیم ارائه کرده بود وتو کرد.
America will put our embassy in Jerusalem. No vote in the United Nations will make any difference on that.
اما نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در سخنرانی پیش از رأی‌گیری مجمع عمومی گفت فارغ از هر رأیی که مجمع عمومی بدهد آمریکا سفارت خود را به اورشلیم منتقل خواهد کرد. بعد از اینکه رأی‌گیری انجام شد خانم هیلی گفت ایالات متحده آمریکا این روز را به عنوان روزی که اعضای سازمان ملل آمریکا را تنها گذاشتند به خاطر خواهد سپرد. هیلی افزود شرم‌آور است که سازمان ملل در طول سال‌ها محل برای به گفته او ستیز با اسرائیل بوده است. نماینده آمریکا در سازمان ملل تصریح کرد این رأی نظر آمریکا را نسبت به این سازمان عوض خواهد کرد. سفیر آمریکا با یادآوری اینکه کشورش بزرگترین اعطا کننده کمک مالی به سازمان ملل است، تلویحاً نسبت به کاهش این کمک هشدار داد و تصریح کرد وقتی اعضای این سازمان در برابر آمریکا می‌ایستند، این بی‌احترامی به ماست و ما باید تصمیم بگیریم که منابع مالی من را در راه‌های مفیدتری هزینه کنیم.
They take hundreds of millions of dollars and even billions of dollars and then they vote against us. Well, we're watching.
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز پیشتر گفته بود که کشورهایی که علیه تصمیم آمریکا رأی بدهند از کمک مالی آمریکا محروم خواهند شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیشاپیش رأی‌گیری نهاد سازمان ملل را خانه دروغ نامید و گفت کشورش قاطعانه این رأی‌گیری را حتی پیش از تایید رد می‌کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ضمن رد تهدید دونالد ترامپ گفت که آمریکا نمی‌تواند با دلارهایش به بیان او خواست و اراده مردم را نیز بخرد. غلام علی خوشرو نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل نیز از رأی منفی این سازمان استقبال کرد و گفت فلسطین به گفته او در قلوب ملت‌های مسلمان هست و خواهد ماند. در پی تصمیم اخیر آمریکا در شناسایی اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل، تنش میان اسرائیل و فلسطینیان در دو هفته اخیر بالا گرفته است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
و ادامه میدیم این بخش خبری رادیو فردا رو با خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده.
آزمایش دوپینگ یک دوچرخه سوار ایرانی از سوی اتحادیه جهانی دوچرخه سواری مثبت اعلام شد. اتحادیه جهانی دوچرخه سواری اعلام کرد تست دوپینگ آیدین علیاری رکابزن ایرانی مثبت بوده و وی از ماده تستوسترون استفاده کرده است. آیدین علیاری چندی پیش در مسابقات دوچرخه سواری آسیا در دهلی نو شرکت کرده و هفتم شده بود. ظرف یک ماه گذشته این دومین مورد مثبت بودن تست دوپینگ یک دوچرخه سوار ایرانی است. اتحادیه جهانی دوچرخه سواری پیش از این نام محمود رسولی را هم به دلیل آنکه آزمایش دوپینگش مثبت بود اعلام کرده بود. فدراسیون فوتبال الجزایر تایید کرد تیم ملی فوتبال این کشور تا 2 یا 3 ماه دیگر یک بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال ایران برگزار خواهد کرد. این بازی احتمالاً در اسفند ماه یا فروردین ماه آینده خواهد بود. کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران، معتقد است بازی الجزایر شبیه بازی تیم ملی فوتبال مراکش، یکی از حریفان ایران در جام جهانی 2018 روسیه است. ایران علاوه بر مراکش با اسپانیا و پرتغال نیز در جام جهانی بازی خواهد داشت. منوچهر برومند، وزنه‌بردار قدیمی و یکی از پیشکسوتان و قهرمانان این ورزش در ایران درگذشت. منوچهر برومند سالها عضو تیم ملی وزنه‌برداری ایران در دسته سنگین وزن بود و در سال 1966 در بازی‌های آسیایی بنکوک به مقام قهرمانی آسیا رسیده بود. او سالها سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری ایران بود و یک بار هم رئیس فدراسیون وزنه‌برداری شد. برومند زمانی که وزنه‌برداری در 3 حرکت انجام می‌شد، اولین آسیایی بود که از مرز 500 کیلوگرم گذشت. وی به هنگام مرگ 83 سال داشت. پیکر منوچهر برومند ساعت 9 بامداد امروز جمعه در ورزشگاه شیرودی امجدیه سابق تشییع خواهد شد. و در جهان فوتبال بار دیگر همه نگاه‌ها به ال کلاسیکوی اسپانیا دوخته شده. گرچه در لالیگای اسپانیا تیم بارسلون با 11 امتیاز اختلاف اول است و رئال مادرید 4، ولی به عقیده گروهی از ناظران فوتبال قهرمانی در جام باشگاه‌های جهان انگیزه رئال مادرید را بالا برده است. مسابقه دو تیم به وقت ایران ساعت 3:30 بعد از ظهر شنبه در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو مادرید برگزار خواهد شد.
با پایان گزارش ورزشی به پایان این بخش خبری رسیدیم. همراه ما بمونید با موسیقی رادیو فردا.